بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه علاقمندان به اقتصاد. امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این فایل میخوام به یه موضوع خیلی مهم بپردازم که متاسفانه زندگی خیلی از ایرانی ها رو سر کار گذاشته و شاید یکی از مهمترین عامل های نابودی اقتصادی مردم ما، یکی از مهمتریناش اینه که مردم ما توی یک دهه اخیر با توجه به وضعیت تورم به جای اینکه به دنبال کار کردن، به دنبال راه اندازی کسب و کار باشن، به دنبال بازارهای سرمایه افتادن، رفتن سراغ سرمایه گذاری، دنبال اینن که یه چیزی بخرن بذارنش یه گوشه بمونه و از موندن اون سود کنن. حالا یه روزی این بورس، یه روزی ماشینه، یه روزی ملکه، یه روزی ارز دیجیتاله، هر روزی تو یه جاییه و قطعا مردم از این موضوع ضرر میکنن. چرا میگم قطعا؟ چون آمار مالی جامعه میگه روز به روز داره شرایط بدتر میشه. شما امروز هیچ کسی رو نمیبینید که پول نقد نگه داره. اینو دیگه همه میدونن که پولشون رو باید تبدیل به یه چیزی بکنن، چون هر روز ارزش ریال کمتر میشه. ما کشورمون تورم داره. وقتی اینو همه میدونن و وقتی همه پولشون رو به یه چیزی تبدیل میکنن، چرا پس همه ضرر میکنن؟ چرا همه در حال بدبخت‌تر شدنن؟ این از کجا میاد؟ اولا ذات سرمایه گذاری اینجوریه، یه بازار زمانی سود میده که همه بهش حمله ور بشن و دقیقا وقتی یک بازار همه بهش حمله ور بشن اون بازار دیگه سود نمیده و ضرر میده. یعنی چی؟ شما میتونی بری یه تعداد 206 بخری، اگر خریداران 206 زیاد بشه، شمایی که 206 داری خب اونو گرونتر میفروشی. وقتی همه 206 بخرن دیگه کسی نیست که بخره، پس طبیعتاً این دوچار رکود میشه و دارندگانش ضرر میکنن. این یه داستان خیلی قدیمیه، یک مدلی از اقتصاد خیلی قدیمیه که همه تون شنیدید که پادشاهی در هند بود و می اومد میمونها رو از مردم می خرید، شب آخر میمونها رو گرونتر به مردم فروخت و رفت. نمی خوام اون داستان رو تعریف کنم. صحبت در مورد سرمایه گذاری یا کسب و کار زیاده و استدلال هم زیاده. دوست دارم این فایل رو با دقت گوش بدید، حتی توصیه می کنم چند بار گوش بدید تا برای همیشه بفهمید که سرمایه گذاری برای همه مردم ایران مضر است. یعنی مطمئنم تمام کسانی که این وایس رو گوش میدن حتما از سرمایه گذاری آسیب میبینن. تمام کسانی که گوش میدن، ما یه گروه خیلی نادری در کشورمون داریم که اونها میتوانند از سرمایه گذاری سود بگیرن، که اونا انقدر وضعشون خوبه که دیگه وایس گوش نمیدن. پس شمایی که وایس رو گوش میدی یقیناً سرمایه گذاری برات ضرره. سعی میکنم با مثالهای منطقی، با فرمول ریاضی، با تجربه، با همه اینها بهتون ثابت بکنم که سرمایه گذاری براتون ضرره. اولا بدونید سرمایه گذاری یه چیزی نیستش که از اول انقلاب یا مثلا از 100 سال پیش در اقتصاد ایران وجود داشته باشه. نهایتا مال 10 سال گذشته است، به خصوص این 6-7 سال اخیر. استدلالم برای این حرف چیه؟ یکی از مهمترین محصولات و کالاهایی که برای سرمایه گذاری امروز تو کشور ما در موردش صحبت میشه دلاره. همین دلار تو بازه سالهای 1383 تا سال 1393 کلن قیمتش 4 برابر شده وقتی میای یه بازه 10 ساله رو میگیری و یه کالا توی 10 سال 4 برابر بشه، یعنی سالانه 15% رشد کرده. سالانه 15%، یعنی اگر 1000 تومن بوده، آخر سال 1150 تومن شده. پس اینجوری نیست که همیشه دلار 40% و 50% در سال رشد بکنه. ما یه بازه 10 ساله داریم که در تمام این 10 سال سالانه 15% رفته بالا. محصول بدتر از این طلاست، سکه است. سکه‌ای که تو 1 سال گذشته شاید نزدیک به 2 برابر افزایش قیمت داشته و همه میگن سکه همیشه داره گرون میشه. جالبه همین سکه تو سالهای 74 تا 84 کلن از 41 هزار تومن رسیده به 106 هزار تومن، یعنی کمتر از 10% سالانه سود داده. کمتر از 10%، 9 خورده. پس اینجوری نیستش که شما بگید همیشه قرار همه چیز گرون بشه. همین سکه خیلی جالبه، سال 92 قیمتش تا 1,300,000 تومان رسیده، ولی قیمت سکه سال 96 1,200,000 تومانه. یعنی کسی که سال 1392 سکه خریده بود، اگه تا سال 96 هم نگه می‌داشت، بازم ضرر می‌کرد. و جالبه 92 تا 93 کاهشی بود، 93 تا 94 هم کاهشی بود، 95 و 96 که افزایش پیدا کرد باز هم به قیمت 92 نرسید. اینقدر راحت نگید همه چیز همیشه گرون میشه، اینجوری نیست. واقعیت اقتصاد ایران این نیست. حتی در مورد تورم ما میگیم همیشه کشور تورم داره، ولی یادمون رفته تو سالهای 94، 95 و 96 با یک خبر، تنها با یک خبر، هیچ اتفاقی تو اقتصاد ایران نیفتاد، یک خبر به نام برجام تورم ایران رو 1 رقمی کرد. 11%، 9%، 8%، یعنی تورم با یک خبر اومده بود 1 رقمی شده بود. پس اینکه بگیم اقتصاد ایران کلن طراحیش بر مبنای سرمایه گذاریه، کلن همه چیز گرون میشه، اصلا همچین جمله‌ای وجود نداره. یه چند سالیه به خاطر تورم و به خاطر یه سری افراد که تونستن با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، با استفاده از تبلیغات، یه محصول رو توی یک زمانی به صورت حبابوار گرونش بکنن، مردم رو آوردن به سرمایه گذاری، در حالی که این یک حقیقت نیست. اگرم دقت بکنید بازارهای سرمایه داره از یکی به یکی جا به جا میشه. مثلا ما یه زمانی بورسمون تو اوج بود 99، بعد یه جوری افتاد که الان که 403 هنوز به 99 روزای اوجش نرسیده. بعد ما از بازار بورس رفتیم تو بازار خودرو، خودرو هر روز گرون میشد، ولی 2 ساله تقریبا خودرو کمترین بازدهی رو داره. چرا؟ دوباره یه خبر به نام واردات خودرو، چیزی هم در عمل رخ نداده، ولی یه خبر کافیه که بازار خودرو رشد نکنه. این یه خبرها چرا میتونن یه بازار رو بریزن؟ چون اون بازارها واقعی نیستند و به خاطر هجوم مردم و با توجه به خبر عدم هجوم مردم بالا و پایین میشن و مردم عادی چون هجوم میبرن و چون بعد از یه خبری دیگه مردمی نیستن که هجوم بیارن، حتما ضرر میدن. این نکته اول. پس فکر نکنید که خیلی بازار ایران همیشه اینجوری بوده، اصلا همچین چیزی نیست، نه تنها در ایران، در همه جای جهان. شما میبینید یک کشوری مثل آرژانتین با یه اقتصاد بسیار عجیب، با یک تورم فاجعه، با یه تغییر رئیس جمهور، یهو از تورم مثلا 200%، 250%، تا 15-16% تورمش میاد پایین. یا کشوری مثل ونزوئلا که در حال نابودی اقتصادیه، بعد از اینکه به ظاهر با چند تا کشور دوباره همپیمان میشه، دوباره میتونه نفتش رو بفروشه، میتونه خودش رو ظرف 1-2 سال کامل نجات بده. پس ممکنه فردا صبح یه خبر بیاد، فقط یک خبر، که دوباره بتونه تورم ایران رو کنترل کنه، دوباره بتونه بازارها رو کنترل کنه و مردم ترس و هجوم به هیچ بازاری نداشته باشن. دیگه رمز ارزی رشد نمیکنه، دیگه ملکی رشد نمیکنه، دیگه. و این یه واقعیتیه. اینو در مورد سرمایه گذاری دقت کنید. در مورد همه بازارها هم صادقه. در مورد بازار خودرو الان میبینید این بازار داغونه. دقیقا مشابه همین بازار رو ما سال 92، 93، 94 و 95 داشتیم. تو اون سالها قیمت پژو 206 رو باید بررسی کنید. 3 سال پشت سر هم 5% رشد کرد و تو سال 4 9%. یعنی اینجوری نیستش که پژو 206 همیشه رشد کرده باشه. اصلا شما از یک آدم 40-50 ساله سوال بپرسید، قاعده این بود وقتی شما یه ماشینی می‌خریدی سال 80، سال 70 تا قبل از سال 96-7، شما یه ماشینو که می‌خریدی حتما زمانی که می‌خواستی بفروشی باید کمی ارزون‌تر می‌فروختی. این باید بود. ولی یهو 96-97 شما ماشین می‌خریدی 1 تومن، 6 ماه هم سوار می شدی می فروختی 2 تومن. این یه بازه بود و امروز دیگه وجود نداره. مثل بازار ملکی که مثلا تو سال 401 به 402 تقریبا 100% سود داده، ولی همین بازار ملک تو سال 96 11% سود داده، تو سال 99 37% سود داده، در حالی که 98 62% سود داده بود. اینم گفتم به خاطر هجوم مردمه. پس طبیعتاً مردم عادی حتماً در بازارهای سرمایه آسیب میبینن. این یک استدلال کاملاً بذارید کنار، میرم استدلال دوم. مردم عادی یک هزینه زندگی دارن، یک خواسته هایی که میخوان بخرن. چرا گفتم یه درصد نادری رو بذاریم کنار؟ گروهی هستن که دارایی هاشون از چیزایی که میخوان بخرن بیشتره. یعنی چی؟ مثلا طرف 200 واحد آپارتمان داره، مثلا طرف 60 دستگاه خودرو خارجی داره، مثلا طرف 50 تا ویلا داره. این آدم دیگه قصد خرید 51 رو نداره و تورم بهش سود میده. ولی کسی که یه خونه داره، کسی که یه ماشین داره و تازه میخواد یه ویلایی بخره، یه خونه برای فرزندش بخره، یا یه جوونی که اصلا خونه نداره، این آدم اگر وارد بازار سرمایه بشه حتما آسیب ببینه، حتی اگر تو گروه 1 نباشه. یعنی جز دست کسانی باشه که قبل از هجوم مردم خریده و در زمان هجوم فروخته. بماند که این از نظر اخلاقی درست نیست، چون شما سود میکنی از ضرر دیگران. ولی از اونجایی که فایلم اقتصادیه اخلاقی نیست، این استدلال رو رد میشم، میخوام برم ادامه بدم. این فرد از یک محصول سود میکنه، فرض میکنه به صورت فرضی، ولی چون میزان هزینه هاش و خواسته هاش ضرب در تورم، دقت کنید، خواسته هاش و هزینه هاش ضرب در تورم عدد بزرگتریه نسبت به اون عددی که رفته تو بازار سرمایه ضرب در جهشش. مثلا جهشش 60% بوده، شما تو سالهای 99 و 400 و 401 خیلی جهش میبینید، خب تو اون سالها تورم بالای 50%، پس همه چیز گرون شده، حتما شما از نظر مالی آسیب میبینید، چون خواسته هاتون و هزینه هاتون در تورم عدد بزرگتریه نسبت به این که شما میرفتید پولتون رو توی یه چیزی سرمایه گذاری میکردید. یک خانواده معمولی با 4 نفر طبق آمار در یک سال بین 470 تا 690 قلم کالا خرید میکنه. مثلا تو مواد غذایی و خوراکی 300 تا 400 قلم خرید دارید، تو پوشاک و کفش بین 60 تا 120 قلم خرید دارید، وسایل منزل، بهداشت و سلامت، سرگرمی و تفریح و و و اینها. شما توی این 500 600 قلم کالا دارید تورم میدی و معمولا گفتم تو سالهایی که یه محصولی جهش بکنه، یه بازار سرمایه جهش بکنه، همون سالیه که تورم هم جهش کرده. پس شما قطعا آسیب میبینی، ضرر میکنی و امکان پیشرفت برات وجود نداره. پس کسانی که جمع خواسته هاتون به اضافه هزینه های امروزتون ضرب در تورم عدد بزرگتریه نسبت به هر بازار سرمایهی که فکر میکنید سود میده و سرمایه شما که تو هم ضرب بشه، شما نباید به بازارهای سرمایه نگاه کنید و باید ورود کنید به بازار کسب و کار. شما باید وارد بازار کسب و کار بشید. چرا این حرفو میزنم؟ چون یه سری افرادو میتونم بهتون نشون بدم با فرمول‌های اقتصادی و زندگیشون که بفهمید اصلا این فرد نباید وارد بازار سرمایه میشد، این فرد نباید اصلا به سرمایه گذاری فکر میکرد و باید به کسب و کار فکر میکرد. اشتباه اقتصاد ما اونجایی رخ داد که مردممون به جای کار به این فکر کردن که چی بخرن که گرون بشه. ما یه نفری داریم، فرد آ، این فرد حقیقیست، وجود داره، میتونید مستنداتشو ببینید. سال 92 اومده یک کسب و کار رو در یک حوزه تجاری شروع کرده. اون زمان چقدر پول خرج کرده؟ 240 هزار تومان. توی این سالها کار کرده، همواره درآمد داشته، پول داشته. میایم امروز عدد مالیش رو چک میکنیم. از خود این فرد پرسیدیم ماهی چقدر پول در میاری؟ گفت ماهی 150 میلیون تومان امروز درآمد دارم. سال اول، هر چیزی که میخرید، این 240 هزار تومان رو، هر چیزی میخرید اون زمان، آیا امروز ماهی 150 میلیون تومان بهش سود میداد؟ اصلا 150 میلیون تومان میارزید که بهش سود بده؟ وقتی ما همین کسب و کار رو میرم امروز قیمت گذاری میکنیم بر اساس نرخ بازده داخلی، یکی از معتبرترین روش های ارزش گذاری یک کسب و کار، این کسب و کار امروز 6 میلیارد تومان ارزش داره. و اگر بخوایم از روش مثلا رشد پایدار قیمت گذاری بکنیم، چیز حدود 36 میلیارد تومان ارزش داره این کسب و کار. پس فردی که کلن 240 هزار تومان پول داشت و سال 92 نهایتا میتونست یک ربع سکه بخره، نهایتا به جای این که بره یک ربع سکه بخره، یک کسب و کار رو شروع کرده و امروز داره اینقدر درآمد کسب میکنه، یه چیزی که 150 میلیون تومان در ماه بهش سود میده، 6 میلیارد تومان به یه روش و 36 میلیارد تومان به روش دیگه ارزش و اعتبار داره. شاید بگید خب سال 92 بود، با 240 هزار تومان میشد کسب و کار رو انداخت. یه مثال دیگه میزنم. نفر دوم، گفتم این افراد وجود خارجی دارن، یعنی داستان نیست، و از این مدل افراد زیاد داریم که حالا من به یک دو تا مثال توی این وایستم بسنده میکنم. نفر دوم در سال 1400 یه خونه میفروشه و با 400 میلیون تومان میاد یه کسب و کاری رو شروع میکنه. سال 1400، اگر 400 میلیون تومان رو اون زمان توی بورس رفته بود که امروز هیچ، دستشو نمیگرفت. اگر مثلا ماشین خریده بود، شاید اون ماشین امروز 700-800 میلیون قیمتش بود. اگر اون خونه رو نگه داشته بود، الان 1.2 میلیارد قیمت همون خونه است. خب خونه وجود داره، پیش بینی نمی کنیم دیگه، وجود داره. ولی این فرد میاد خونش رو میفروشه و وارد کسب و کار میشه. امروز چیزی حدود 350 میلیون تومان درآمد ماهیانش. اگر بخواد اون خونه 1.5 میلیاردی رو بخره، تو 4 ماه میخره و ظرف 4 ماه به خونش دوباره رسیده. نکته اینه که تو ماه پنجم دوباره این 350 میلیون تومان سود میکنه، در حالی که خونه 1.5 میلیاردی تو یه ماه بعد تهش شده 1.550 میلیارد، دیگه 1.850 میلیارد نشده. نکته بعدی ارزش کسب و کارشه. یه کسب و کاری که ماهی 350 میلیون تومان سود بده، از نظر ارزش گذاری به همون روش نرخ بازده داخلی 14 میلیارد تومان ارزش داره. یعنی میتونه کسب و کارشو 14 میلیارد تومان امروز بفروشه و چون یک مدل رشد پایداری داره، در حقیقت 84 میلیارد تومان ارزش داره. اگر این فرد اون خونه رو نگه می‌داشت و فکر می‌کرد که من از رشد خونه دارم سود می‌کنم، در حقیقت داشت ضرر می‌کرد، چون 500-600 قلم کالا رو داشت با تورم 40-45% این دو سه سال خرید کرده بود و فقط یک قلمش داشت یه سود بیشتر میداد، یعنی خونش، در حالی که تبدیل کردنش به کسب و کار این ظرفیت ها رو بهش داده. پس یه نصیحت دوستانه که نه، یه منطق دوستانه برای همه شما دارم. هیچ کدومتون بازار سرمایه نمیتونه بهتون سود بده، نمیتونه، و اینکه یه چیزی بخرم بشینم گرون بشه اصلاً نه وجود داره، نه رخ داده، نه رخ میده. و چیزی که باعث شده همه توی اون به موفقیت برسن، همه آدم های پولدار دورتون از اون روش به جایی رسیده باشن، کسب و کار بوده. اینکه طرف یه شغلی داشته، شغلش ظرفیت مالی خوبی داشته و پول در آورده. اینکه شغلش ظرفیت مالی خوبی داشته باشه یعنی شغلش به نوعی تجارت باشه، به نوعی خرید و فروش باشه، به نوعی تولید باشه، یه چیزی که بشه توش ارزش افزوده ایجاد کرد. یه کارمند منظورم نیست، اشتباه نکن، چون اون داره حقوقی میگیره که قطعاً میزان رشد حقوقش کمتر از تورمه، اینکه قطعیه. حالا اگر سرمایه گذاری ها یکی در میون یه سال بالا پایین میشن، این که قطعیه. پس اشتباه نکنید، سرمایه گذاری برای هیچ کدوم از شما توصیه نمیشه. اگر کسانی به شما توصیه میکنند، همون کسانی هستن که اون محصوله براشون کسب و کاره. شاید یک فردی به شما بگه بیا طلا بخر، کسی که خودش داره طلا میفروشه، فردام که بخوای طلا تو بفروشی اون ازت میخره، اون کارش خرید و فروش طلاست، نه نگه داشتن طلا. خرید و فروش ماشین، خرید و فروش زمین، خرید و فروش طلا خیلی ها رو پولدار کرد، ولی نگه داشتن زمین نگه داشتن طلا، نگه داشتن ماشین و بشینیم تا سود بده، هیچ کس رو پولدار نکرده. اگر محاسبات اقتصادیش براتون سخت بود، یه منطق ساده رو به خودتون یادآوری کنید. همه مردم پولشون رو به یه چیزی تبدیل میکنن، همه مردم روز به روز دارن فقیرتر میشن، پس همه مردم دارن تو این موضوع اشتباه میکنن. امیدوارم هرچه سریعتر یه دوتا از این خبرها حتی فیک تو جامعه پخش بشه و مردم از بازارهای سرمایه یکی پس از دیگری ناامید بشن، همونطوری که امروز از بازار بورس ناامیدن، از بازار خودرو ناامیدن، این دو سه تا بازار آخرم نابود بشه، هرچند یه چیز جدیدی باز به وجود میاد، تا بچسبیم به کسب و کار و همه به این نتیجه برسیم که تنها راه نجات خودمون، کاری به جامعه، به کشور، به هیچی ندارم، خودمون اینه که یه کسب و کار و یه درآمدی داشته باشیم. موفق و مؤید باشید. یا علی، خدا نگهدار.